بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون رو با مفهوم حق آغاز بکنیم، در مقام ثبوت و در مقام اثبات. اینکه حق در مقابل باطل یا به معنای حق داشتنه از مفهوم. در مقام ثبوت یعنی در مقام واقع، حق در مقابل باطله در مقام ثبوت. اما وقتی میایم به مقام اثبات یا ظاهر، کی گفت خارج؟ خارج چیه؟ مقام ظاهر، خارج داخله. مقام ظاهر حق چیه؟ به معنای دارا شدن یک امکان، دارا شدن یک امتیازه. پس حق ثبوتن در مقابل باطله، اثباتن در مقابل فقدان حق و داشتن حق، برخورداری از حق. خب این خیلی بحثی نداریم. نگاه به قرآن کریم که میکنیم، تجلی حق در قرآن کریم چند نوع مختلفه. یعنی حق در مقابل حق، در بعضی جا حق در قرآن در مقابل چیه؟ باطله. آیه جا الحق و زهق الباطل، اینجا حق در مقابل باطله. گاهی اوقات حق در مقابل زلالته. آیه قرآن یه، ما تو فکر جشن عروسی امشبیم، چی میگیم؟ حق در مقابل زلالته کدوم آیه قرآنه؟ در جلد یک قرآن که پیامبر اسلام زحمت رو کشیدن. ما زا فمازا دیگه، بعد شاید بگیم فمازا بعد الحق، فمازا بعد الحق الا زلالش هم یادتون نمیاد؟ فمازا بعد الحق الا زلال. دارم فکر میکنم بعضی ها بعدن فیلم این کلاس ها رو میبینن، چون از من تصویر میگه، دارم فکر میکنم کی مقابل من نشسته، یعنی اندک انسی با قرآن کریم. حالا اون برادرمون دو سال دیگه انشالله اینا رو میگه. فمازا بعد الحق الا الزلال، بعد از حق گمراهی چیزی نیست، حق گمراهی. حالا نمیشه رای وسط باشه، نه حق نه گمراهی، نیست همچی رو. اگه بشه نیست. خب اینا که همیشه میخوان بین حق و باطل حرکت بکنن، از دو طرف هم بگیره اگه بشه یه جوری. سه، نه منافق جز باطله، در واقع اونا که تظاهر میکنن در ظاهر که چی هم تو جبهه حق هم و فی الواقع نیستن. سوم، اینجایی که قرآن کریم در مورد حق بحث میکنه، حق رو در مقابل سحر قرار میده. سوره مبارکه طه آیه شریفه 66 میفرماید که قال اول اومدن به حضرت موسی و حضرت هارون سلام الله علیهما، گفتن که اول شما مثلا اون چیز میذارید میذید اول ما بندازیم. حضرت گفتش که قال اول شما اول چیز میذارتون رو بندازید. فاذا حبالهم و عصیهم، اون موقع که اینا بساطشون رو انداختن، تنابا و اون چوبوهاشون اینا شوکت حرکت کردن، یخیل الیه من سحرهم، یه باری که اناو که یه اتفاقی داره میفته. حالا تو نقل اومده مثلا اینا روش جیبه ریخته بودن، هوا هم گرم بود، وقتی انداختن جیبه انبساط پیدا کرد، به نظر میومد که داره حرکت میکنه. حالا اگه این احتمال باشه، انها تسعا، گویی که یه اتفاقی افتاد. فاوجس فی نفسهی خیفتن موسا، حضرت موسا سلام الله علیه در وجود خودش یه احساس نگرانی کرد. چرا؟ آفرین، کی گفت؟ که مبادا مردم باور، بعضی ها برشن میگن حضرت ترسید از سحر اینا، حضرت این مقاطب درزه از فرعون میترسید. حضرت گفت نکنه مردم گمراه بشن. قلنا لا تخف انک انت الاعلی، نگران نباش، اونی که بالاست چی؟ تو هستی. چون که اون کاری که اونا دارن میکنن چیه؟ سهره، حق نیست، یعنی حقانیت نداره. و علق ما فی یمینه تلقف ما سنعو انما سنعو کید ساحر ولا یفلح ساحر، کاری که ساحران میکنن به جایی نمیرسه، چون حقانیت نداره، تصریح به حق نمیکنه. اما از سیاق آیات برمیاد که خداوند سهر ساحران رو در مقابل حق معجزه حضرت موسی علی نبی نوالی و علیه السلام قرار میده. خب بعضی وقتا حق در مقابل حواست. خداوند میفرماید که هم به پیامبر ما هم به پیامبران سابق مثل حضرت داوود علیه السلام که بین مردم چیکار کن؟ دعواها رو خاتمه بده و بین مردم حکم کن. فحکم بین الناس بالحق، با حق. ولا تتبع الهوا، از هوای نفس تبعیت نکنی ها، بر اساس حق و اون چیزی که ما بهت گفتیم بین مردم چیکار کن؟ قضاوت کن و حکم به حق بکن. اینم چهارمین محوری که حق در مقابل هوا قرار میده، در مقابل هوس قرار میگیره. خب کدوم؟ در مقابل هوا. فحکم بین الناس بالحق فلا تتبع الهوا. نمیدونم فحکم بین الناس بزنین آقا گوگل که اونس داریم دیگه، بزنین بهتون میگه. با گوگل فقط این اونس رو داریم، ببینین میگن پشتو بذار وسط صاحبش برش میداره چقدر کارا و موثره. ممنونم از توضیح شما، خیلی منطقی بود واقعا، این احساس منطق در من فوران چه بسا فرمود. ویژگی‌های حق از منظر هم بزنی شب عیدی بگذره، با خوشی بریم عروسی و جشن و سخنرانی و اینا. ویژگی‌های حق از منظر امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت چند تا چیز هم حالا تو این بس نیومده اما خوبه بدونیم. یک، حق، حق نوشتم ها تلخه. کجا اینا؟ گفتم لباس بیارم بر من یاد چون نره گلگولیار بیاره اینا. حق بابا عروسی شب غذا به اندازه کافی هست، مثلا میرین وقت هست، انشاءالله لباس خوب هست، همه چی حله. خواهش میکنم به بس گوش کنید. کوتا چهارشنبه بابا حالا عجب من که من شبیه چهار جا عروسی میرم یک جوری میگین عروسی نرفتیم که هنه او که مثلا الان مثلا قیامت داریم. چند تا عروسی تو رزومت؟ صدای این بچه هم داریم. چند تا عروسی تو رزومت؟ 5 تا طبقه 50. چند تا؟ 20 تا طبقه 29 بهش رفتید رفتید نرفتید نرفتید. حالا نزدیکانه بریم. تلخی و مرارت، حق تلخه. حضرت میفهم قل الحق و این کان فیه هلاکوک، ولو این که هلاک میشی اگه حقو بگی حقو بگو. فان فیه نجاتک، تو حق نجات. حقو بگم من قصاص میکنن، یعنی میکشن، هلاک میشن، بگو. اینجوری چی میشی؟ نجات. توبه میکنی، قصاص میشی، قیامت خدا انشالله میبخشتت آدم کشتی. خب بگو. الان بگم این پول از من میگیرن، بگو پولو بده ولی اموالت پاک شه. قل الحق و ان کان فیه هلاکک فان فیه نجاتک. دو بفهم طبیعتا من نمیتونیم سوالو جواب بدم. ما الان کجا بدونیم که الان بگیم الان اون تشخیصش با شماست، من فقط قاعده رو میگم. بازم نمیدونم، یعنی بعضی جا ممکنه نیاز باشه انسان تصریح بکنه به حق، یه جایی تو لفافه بگه، یه جایی مثلا حق اگه صریح بگه ممکنه به کسی آسیب برسه، جاشو من نمیدونم. اما گفتن حق ولو اینکه تو کوتاه مدت به ما آسیب بزنه، تو بلند مدت به نفع ماست مطمئن. دو، سنگینی در عین گوارایی. حق گواراست ولی سنگینی، مثل مثلا یه جایی که بیماری ما باید داروی بدی رو بخوریم، این باره چیه؟ آرس. آرس آرس رو با نوشابه بخورید، نوشابه بریزین که قشنگ شیرینی و گاز نوشابه اون طعم مزخرف بین شور و شیرین مرددش رو بگیره. بعد چه؟ خب نخه بنده میریزم تو آره آره با هم بخورم، جهت اطلاع شما خیلی هم مفیده. آقا تا چند سال قبل هم داشتیم خود این زهر ما رو میخوردیم، بین شور و شیرینه، واقعا حال آدم رو به هم میزنه. بریم نکی داروسازی میخوانی چیز خوبی مثل مثلا دیپنرامین کامپاند خوشمزده خوب در روی کنی، داروسازی میخوانی که چی بشه؟ کی اسم حلیم رو بدون سلام الله علیه آورد؟ مثل حلیم نمیتونه کسی چیزی درست بکنه. سنگینی در عین گوارایی، حق سنگینه ولی گواراست، کوتاه مدت یه لطمه میزنه، بلند مدت احساس آرامش میکنی، سرت میذاری رو متکا راحت میگیری میخوابی. ولی بپیچونی باطلو. حضرت فرمودن اصبر علی مرارت الحق، در مقابل سختی حق چیکار کن؟ صبر کن. و ایاک ان تخت ان تنخدع لحلاوت الباطل، مبادا به خاطر شیرینی ظاهری باطل خدعه بزنی. اصبر علی مرارت حق، یه سختی داره اینو بپذیر، صبر کن. و ایاک ان تنخدع لحلاوت الباطل، به خاطر شیرینی ظاهری باطل خدعه نکن، کلک نزن، دروغ نگو. سه، آمیختگی با باطل. حق معمولا با باطل چی میشه؟ آمیخته میشه. خود حق ویژگیش اینه، کار مردم اینه دیگه. حضرت میگن فلا ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخف علی المرتادین، اگر که باطل با حق قاطی نمیشد، ام بر حق جوها مشتبه نمیشد، راحت معلوم بود، میفهمیدن حق چیه. اما اینا قاطی میشه با هم. خب بعد حضرت میفهمند که ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطع عنه السن المعاندین، از اون طرف اگرم حق خالص میمون از قاطی شدن باطل باهاش، زبون آدمایی که میخوان تیکه بندازن و متلک بگن چی میشد؟ کوتاه میشد، معاندین نمیتونستن. ولیکن، اما واقعیت چیه؟ حق خالص باطل خالص نداریم. ولیکن یؤخذ من هذا زقص و من هذا زقص فیمزجان، کاری که اتفاق میفته اینه که یه تیکه زقص، یعنی یه بخش، یه تیکه از این میگیرن، یه تیکه هم از این، اینا رو قاطی میکنن، مزج میکنن، مخلوط میشه. بعد شما میخوای تشخیص بدی حق و باطل با هم چیه؟ قاطی هم نمیفهمی چی خواهد بکنی، امرت مشتبه میشه، فتنه درست میشه، نفاق روش میکنه. این سومین ویژگی حق. چهار، آشکار شدن به وسیله خودش. حق با خودش آشکار میشه. در صفات پیامبر عزیزمون یه وصفی در مورد پیامبر داریم، این اون اینه که المعلن الحق بالحق، حضرت حق رو با حق آشکار میکرد، حق با حق آشکار میشه. هرچی شما حق رو بیشتر فریاد بزنی، بقیه حقها آشکار میشن، باطل حق آشکار. بعد از آقا باطل نشون میده که حق معلوم بشه، شما حق رو آشکار کن، حقهای دیگه به تبع آشکار خواهند شد. مثلا شما فرض بفرمایید که در جامعه ما الان مواجهیم با بی‌انصافی سیاسی و نسبت به هم دیگه، خب چیکار کنیم؟ شما یک کار خوبی که میکنی، موضع حق و جانب انصاف رو در نقد سیاسیون رعایت کن. اگر این کارو بکنی، تو این فضای فریاد زدن منصفانه جایگاه و خدمات مسئولین بر اساس حق، بقیه حقا آشکار خواهد شد. یعنی باطل یه عده زود برملا میشه و حق خودشو نشون میده. بفهم؟ اشتباه نیست، اما ما بلند مدت رو میخواییم، نه که ما به باطل دامن بدیم. این که یک عده اهل باطلن حق رو نمایون میکنه، ولی ما برای بیان حق نباید سراغ باطل بریم. ما الان در مقام چی؟ در مقام تبیین حقیم. بفرمید. آمیختگی با باطل به این معنی که معمولا در جوامع انسانی یک عده اجازه ملاحظه حق خالص رو به شما هیچ وقت نمیدن. یعنی همیشه عده هستن دین فروشن دیگه، میخوان از ابزار دین برای منافع خودشون استفاده بکنن، حق و باطل قاطی میکنن، تظاهر دینی میکنن، واقعیتشون چیه؟ باطله. میخوان مردم رو گول بزنن، سر مردم رو کلاه بذارن، نون دین بخورن، نون ظاهر بخورن. اینا همیشه حق و باطل رو با هم قاطی میکنن و امکان دیدن و ملاحظه و درک حق خالص از شما میگیرن. چی شده؟ حق رو بشناسن، حق رو فریاد بزنن تا باطل محض و حق قاطی با باطل چی بشه؟ برملا بشه. بفهمید. آشکار شدن به وسیله خودش، یعنی که اگر شما میخواید حق در جامعه آشکار بشه، اون حقی که بلدید رو فریاد بزنید. اگر حق گویی، حق خواهی، حق شنوی جا بیفته، بقیه حق ها هم سر جاشون قرار میگیرن. مثل یه دومینو، شما شروع کنید به ابراز حق، بقیه حق ها آشکار میشن. مثالی که زدم مثال ببینید، شما فرض کنید که الان مثلا تو دانشگاهیم، برخی از استادها یه ضعفایی دارن، بچه ها ولی تمام نقاط قوت استاد رو چیکار میکنن؟ میپوشونن، میگن این استاد مزخرف که به مفت نمیارزه. شما چیکار میکنید؟ شما شروع میکنید در بیان جایگاه و عملکرد اساتید حق رو گفتن، نقاط قوت، نقاط ضعف. نه به موزگیری سیاسیش کار دارید، نه به اینکه به شما نوره خوب داده یا نه، نه اینکه خوشتون میاد یا نه. اینه که بگید آروم آروم اونایی که بی قاعده دارن حرف میزنن چی میشن؟ بی آبرو میشن. که آقا اینا بی انصافن. انسان فطرتاً تمایل به انصاف و حق داره. شما که اینو بگید، نفر بعدی هم که میخواد یه استادو نقد بکنه با انصاف رفتار میکنه، میره تا حق در جایگاه خودش مستقرش. 5 آفت حق. آفت حق حب و بغض افراطیه. یه عده بیش از حد محبت دارن، حق و به باطل تبدیل میکنن. یه عده بغض دارن حق و به باطل. چجوری؟ من یکی رو خیلی دوست دارم، همه ضعفاشو میذارم کنار، قوتاشو هی گنده تر میکنم. اگه یکی بدم میاد، نقاط ضعفشو میذارم کنار، نقاط قوتشو میذارم کنار، ضعفاشو هی برجسته میکنم. امیرالمومنین اصلا تو خطبه 127 میگن که فسیح لکو فیه سنفان، دو گروه در من چی شدن؟ هلاک شدن و هلاک خواهند شد. دو گروه به خاطر من علی ابن ابی طالب هلاک خواهند شد. محب مفرتون یذهب به الحب الی غیر الحق. دوستدار افراد کننده ای که به خاطر محبت من از حق خارج میشه، میگه علی چیه؟ خداست. و مبغضون مفرتون یذهب به البغض الی غیر الحق. و اون دشمن اهل افراد من که افراد بغضش او را از حق خارج میکنه، میگه علی مسلمان نیست. به واسطه ای من دو گروه چی میشن؟ کیا؟ اونهایی که حب یا بغضشون از دایره انصاف و تعادل چی شده؟ خارج شده. امیرالمومنین حقه. خب کسی در تمایل به حق اگر افراد تفریط بکنه، از در تمایل به نماد حق، به مصداق حق، به فرمان حق، در حق پذیری هم باید چی داشته باشیم؟ تعادل، عقلانیت. خب بفهم کی داره سوال میکنه؟ آره. بستر بحث ما در هستی، در جامعه و تاریخ. ما بفهمید بی خیال میشید؟ آخه این بس چی کار داره به این موضوع الان؟ مهمه، ولی چی کار داره به بس ما؟ بس مهمیه، میگم چی کار داره به بس حق و باطل آخه؟ گفتم تو حب و بغض نسبت به حق نباید افراد بکنیم. آره از شما از این ببل... خب ارتباط داره، اما کوتاه جواب میدم. شما قول بدین سوال بعدی رو نپرسین. طبیعتا نوع محبت ما به ولی فقیه با محبت ما به امیرالمومنین فرق میکنه. امیرالمومنین در ادامه پیامبر اونا صاحب حقی هن به نام النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، اما ولی فقیه همچه حقی نداره. از اون گفتیم گفتم سوال بعدی رو نپرسین. اون طرف ما معتقدیم اونها یه جایگاهی داشتن، اسمت پیامبر وحی داشته، اخص و حفظ و ابلاغ و اینها، و اهل بیت هم اون قدرت اجتهادی که اونها رو از وحی بی نیاز میکنه. اون شأن رو برای ولی فقیه قائل نیستیم. پس معنی ولایت مطلقه چیه؟ ولایت مطلقه یعنی فقیه در چارچوب احکام شرع محدود نیست. تو همش ولایت فقیه اگر عمر باقی بود میگیم، در واقع ما قائل به ولایت مطلقه مقیده غیر محدده هستیم. مطلقه مقیده به چی؟ به چارچوب شرع. خارج از چارچوب شرع نمیتونه باشه، غیر محدده. ولی در چارچوب شرع چیزی ولی فقیه رو محدود نمیکنه. جایگاه عصمت کجا رفت؟ خبرگان. ما چون قائلیم که ولی فقیه عصمت نداره، خبرگان رهبری داریم، ولی خبرگان نبوی و خبرگان علوی نداریم. اونا مأمورن کنترل بکنن، ما مأمور به اطاعتیم. اونی که باید نقد بکنه، اونی که باید اگر که اشکالی میبینه تذکر بده، اگر عدم صلاحیتی دید برکنار بکنه خبرگانه. ما مأموریم تا ولی فقیه چیزی نگفته بس کنیم، وقتی چیزی میگه اطاعت بکنیم. اطاعت کردن با باز بودن باب گفتگو قابل جمعه. یه نکته، یک عده تو کشور داریم از خود آقا حزب اللهی تره، یعنی اینا معتقدن حتی آقا میگه آزاداندیشی، آقا تقیه کرده، آزاداندیشی نیاز. ما معمولا با اینا طرفیم که یه حرفی میزنی تندی ضد ولایت فقیه و ولی فقیه بگه ما سیاهه، باید بگه ما سیاهه، این حرفای خنده دار. خب بستر بحث ما در هستی، در جامعه و تاریخ. آقا هستی عالم بر اساس حق یا باطل، خیر یا شر؟ حالا ذیل حق و باطل بحث خیر و شر مطرح میشه. عالم بر اساس شر بنا شده یا بر اساس خیر؟ یه عده میگن عالم بر اساس شر بنا شده، نظام هستی کر و کوره، حالیش نمیشه و جهان و انسان چی هم؟ بد و شرور هم. اکثر مادیون نظرشون، برخی فلسفه هم همین نظر رو میدن. خب ما معتقدیم نظام هستی اتفاقا هم بیناست، هم شنواست، هم عاقله، هم عادله. یادتونه گفتیم جهنم میگن تکاد و تمیز و من القیز، نزدیک جهنم از عصبانیت منفجر شه، صدا میده که کجان جهنمی ها. بعد گفتیم جهنم هم چیه؟ هم چی؟ هم عاقله، هم عادل، هم میدونه کیو باید بگیره، هم میدونه چقدر باید عذاب کنه. نظام هستی تمام اجزای عالم بینا و شنوان، لله جنود، همه سپاهیان خداوندن. عالم کوروکره، یعنی همه چی تو عالم اتفاقی، دوتا توده خوردن به هم دنگ، یه باری یه کره تولید شده، بعد اینا اومدن مستقر شدن. این نظر اونایی که ماتریالیستن دیگه، همه چی رو مادی میدونن و برخی فل و به انسان و جهان هم بدبینن. خب اینا کی گیر میکنن تو این حرف؟ وقتی انسان ها مرتکب کار خیر میشن، وقتی نظام عالم شرورها رو چیکار میکنه؟ تنبیه میکنه، گیر میکنن، یک توجیهاتی میکنن. بگیم چرا یه قومی این کار انجام میدادن؟ خدا زدشون. آره، اون که زدشون، اون توده که خورده بود، شما خوبی مجبوری مثل دروغگوه که یه دروغ میگن بعد مجبورن هزار تا دروغ دیگه هم بگن. نظر دوم اینه که عالم بر اساس خیر بنا شده و اصل بر خیره، جهان هستی عین خیر و نیکیه. این نظر الهیون و مکاتب الهیه. خب شرور عالم چی میگید؟ خداوند وجود محض و خیر محضه، خیرم به عالم داده، مخلوقاتم فعل خداوندن، همه موجودن، همه خیرن. آقا پس شر چیه؟ شر میدونی چیه؟ شر اینه که من، شما من میگی که آقا من میخوام الان مطالعه کنم اینجا تاریکه، میگم من یه چراغ روشن بکنم بالا سرت که چی بشه؟ روشن بشه. تو یه حال چیزی مثلا مثل نیم کره درست کردی، میذاری رو خودت، اون زیر چی میشه؟ اون نیم کره رو بذاری رو خودت، اون زیر چی میشه؟ تاریک میشه. اون که گفتین روشن عروسی شب بود که چراغ همه روشن و اینا، الان چی میشه؟ تاریک میشه. خدا وکیلی چند نفرش عروسی دعوت فکرشون تو عروسیه؟ الان هیچ کی نمیده. باش با. مولودی دعوتین؟ مولودی که بعد مغرب شد، چقدر عجله دارین؟ بابا تهران خلوته، خیلی رفتن سفر. چهارشنبه نهیدین چقدر خلوت بود؟ مگه که سمت خیابون ایران و نمیدونم پیروزی و اینا بخواد بید اونجا، چون تزیینات زیاد و ایسکا صلواتی ترافیک ده. بله این بالا مالا چیزه، خلوته. بله؟ آره، ولی اونجا هم تعدادش زیاده، هم تزیینات، مردم میرن تزیینات ببینن خود، حتی همه دوستان تو ترافیک بمونن که بیشتر نگاه کنن دیگه. برای کسی که حالا یکم فارغ البال‌ترن خوبه. شما یه نیمکره گشتی اون زیر، میگن نمیتونم مطالعه کنم. میگم خب من که نور رو فرستادم. تو میگی نه تاریکی فرستادی. من تاریکی نمیفرستم، من نور میفرستم. ولی تو میتونی جلوشو بگیری زیرش چی بشه؟ تاریک بشه، سایه بشه. خداوند چه شری تو این عالم آفریده؟ چه عدمی آفریده؟ هیچ شری آفریده نشده. خداوند خیر آفریده، ولی من تو رو چی آفریده؟ مختار آفریده. در مورد خودتون اگه شر بفرمایید داره، در مورد بنده نه. میگن من تو رو چی آفریده؟ میگن شر. اقرار العقلاء علی انفسهم جازم، در مورد بنده البینه علی المدعی. حضور شما عرضم که حقوقی هم که نداره بیسی بفهمیم من چی میگم مثلا. عرضم اینه که خداوند ما رو بر اساس خیر آفریده، مختار آفریده، یه جای اراده داریم جلو خیر رو سد کنیم، یا خیری برای همه ما رزق هست. خداوند زمین رو طوری آفریده همه ما بخوریم سیر شیم. من دارم استثمار میکنم این چهار تا پوسته استخون شدن، این اختیار و کاری که من دارم انجام دارم، نه اقتضای خلق عالم. بفرمایید. از اختیار ما. الان مثال ساده بزنم، 5 تا سیب دادن برای ما 5 تا مثلا، حالا اگه دلتون نخواد 5 تا سیب دادن برای ما 5 تا، الان این 5 نفر 5 تا سیب عدل و خیر و اینها هست یا نه؟ میتونید بگید بله. بله. 5 کیلو کله رو تکون میدید، نیم مثال زبون رو تکون نمیده. بله. 5 تا سیب دادن. پس نفر یه سیب میز سیبم بزرگه. حالا خانوما که حالا یه سیب کاملم نمیخوان، نصف میخوام، من دیگه رژیمم بدم پر شده این چیزا. حالا 5 تا سیب هست. من برمی‌دارم سیب اول برمی‌دارم، 4 تا ناخنم فرو می‌کنم تو 4 تا سیب دیگه. گرفتم دستم هر کدومم اینجا یه دونه سیلی می‌زنم. 5 تا سیب برای 5 نفر خلق شده بود. اصل سیب با تعداد ما خیر بود. یه اراده این نسبت رو چیکار کرد؟ میگن چرا 4 تا ناخن دیگه تو سیب گرفتی بالا؟ میگم بعد از این می‌خوام این 4 تا رو بخورم. 5 تا سیب می‌خوای بخوری؟ آره. خب اونا گناه دارن، غلط کردن، گناه دارن. بیان جلو می‌زنم. پس کی اراده میکنه؟ این چیزی هست الان من تصمیم میگم به این 4 تا سیدی بزنم سیباشون رو بگیرم، چه چیزی هست؟ گناه دارم من خود زدی؟ هیچی نگو بفهم وزن خودشون کامل کنن. خب ما اراده شر میکنیم، خدا جلومونو نمیگیره، یا خدا اراده شر میکنه بعد ما انجامش میدیم؟
نه، ما اراده شر میکنیم،
خدا جلومونو نمیگیره. خب چی رو نمیفهم؟ من نمیفهم شما چی رو نمیفهمید؟ خب یه چی؟ نه خیر، نه دقت خوب جایی بردن ما رو. میگن یه شبی وجود داره ما ارادهش میکنیم، ما ارادهش نمیکنیم. دقت کنید، ما عدم خیر رو اراده میکنیم. من اراده میکنم 4 تا سیبی که مال این 4 تاست بهشون نرسه. من عدم تحقق خیر که یه دونه سیب برای هر یه نفره رو اراده میکنم، تولید شر میشه. چیزی به نام شر تو عالم نیست، عدم الخیره. چیزی به نام تاریکی نیست، عدم النوره. چیزی به نام عدم نیست، فقدان وجوده. شما یک دونه مثال نمیتونید بگید که خدا مستقیم شر خلق کرده باشه. آها، فالهمها فجورا و تقواها، یعنی بعد از این که فطرت بهش دادیم گفتیم انا هدینا و سبیل اما شاکرن و اما کفورا، یعنی دوتا راه براش بازه، میخواد این بر میخواد این بر، این معنی فالهمها هست. بگید تا هش میمونید. بگید شیطون چه کار میتونه بکنه؟ گرفتم جواب سوال منو بدید. شیطون چی کار میتونه بکنه؟ خب اما تمام وسوسه های شیطان بیا سمت شما، بهش بگیم برو دنبال کاره، چی میشه؟
نه خب این که آره، بالاخره اختیار از ماست که ما
تموش هم دوا همینه.
ولی خب این مثلا نمیشه آدم این شوهر بکنه که بالاخره خدا میخواسته که همچین موجود.
نه خیر، خداوند وقتی به شیطان اختیار داد به ما اختیار داد از اون تبعیت نکنی. اینم که آدمای متعددی از شیطان تبعیت نکردن، یعنی شیطان تو این عالم جز وسوسه هیچ کاری ازش بر نمیاد. بگید شما ما بلاها چیه؟ به من گفتن که اگر کسی رزق دیگری رو بگیره برکت از مالش میگیریم. من سیب این 4 تا رو به زور میخورم بعدم میزنمشون، بعد میام میبینم ماشینم آتیش گرفته. باز کی باعث شد ماشین آتیش بگیره؟ قرار بود این ماشین 50 سال چرخش بچرخه. من انتخاب کردم سنت عدم برکت ماشین رو با خوردن سیب این 4 تا رو، بلا ماشین من داشت کار میکرد. خدا به من گفته بود ببین من بهت ماشین میدم، اگه خوب بندگی بکنی چرخش برات میچرخه، اما اگه ظلم بکنی ماشین تو ازت میگیرن. کدومو انتخاب میکنی؟ خیر یا عدم خیر رو؟ من با برداشتن سیب این 4 تا عدم خیر رو انتخاب کردم، ماشین آتیش میگیره. بگید شما. نخیر، نفس اماره به سو داره، نفس لوامه به خیر هم داره.
ما...
نخیر، یه دو قطبی ایجاد کرده، فطرت رو درست کرده که به سمت خیر مایلیم، هدایت اولیه هم داده ولی گمراهی اولیه رو نداده، به همه قوه هدایت داده. هر کی این هدایت رو بپذیره هدایت ثانویه هم بهش میده. خوب دقت دقت های با من، ما خلق میشیم خدا به ما هدایت اولیه میده ولی زلالت اولیه نمی. ما رو خلق میکنه به سمت خوبی، پس یه هدایت اولیه میده. ما یا این هدایت اولیه رو خانم که سوال کردید میپذیریم یا رد میکنیم. اگر هدایت اولیه رو بپذیریم خدا هدایت ثانویه رو میده. اگر هدایت اولیه رو رد کنیم، هدایت اولیه رد کنیم چیزی نمیده، خودمون به گمراهی میافتیم. خب خدا برای گمراهی ما برنامه‌ریزی نکرده، به ما گفته صبر کنید. به ما گفته راه درست اینه، شما از راه درست نری به گرفتاری میفته. اصلا نیازی است خدا کاری بکنه. تو این به گرفتاری افتادن میریم ختم الله علی قلوبه و توبه علی قلوبه، اینا هیچ کدوم خدا نمیده، خدا تو هدایت میده. لذا وقتی گناه میکنیم یه مجازات داریم، یه کار خوب میکنیم چند تا 10 تا، خدا اون ور هی زیاد میکنه، ولی این ور فقط همونی که خودم میخوام. حالا ما یه کتابی تو همین سطح داریم، امدادهای غیبی در زندگی بشر، که حالا بلایا چرا میاد، کار خیر چند برابر میشه، شر چرا چند برابر میشه، به این اونجا ان شاء الله خواهیم رسید. الان داریم وارد اون میشیم. بله بفرمایید. نه نمیدونم اونجا بر چه مبنایی میگین. اگر وحدت مبنا داشته باشه آره، یعنی میگین اسب بر گرماست، وقتی گرما نبود اینجوری میگین، اگر این باشه آره، اگر این باشه آره. ولی نمیدونم که اونجا نسبت گرما و سرما واقعا به جهت فنی مثل وجود آدم هست، مثل خیر و شر هست یا نه. بفرمایید. خب بفرمایید. زلالت اولیه نمیده، یعنی گمراهی نمیده. بفرمایید. نه خیر، خداوند اراده میکنه که ما اختیار داشته باشیم، ما رو به سمتی هم میآفرینه، میگه این راه خیر، اگه بری بهت برکت هم میدم. ما یه راه دیگه رو انتخاب میکنیم، خدا میگه من جلوتو نمیگیرم. اراده خدا در مورد، اگه خدا در مورد ما اراده کرده بود که جب بود دیگه. نظر سوم میگه آقا دعوا نکنیم، در دنیا هم شر داریم هم خیر، ترکیبی است خیر و شر، جهان هستی ترکیبی است از خیر و شر به علت دوگانگی در مبدأ. دوگانگی در مبدأ چی بود یادتونه؟ آفرین ثانویه. تو تا خدا داریم، این شر میآفرینه این خیر، اینا همونه که همش میخوان آشتی بدن. خب طبیعتاً لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. اگر دوتا اله داشته باشیم، اولین سوال که بیش میاد اینه که تدبیر این دو اله یکیه یا دوتا. اگه بگی یکیه که این دوتا میشن یکی، هم دوتا چیز همه چیشون یکی باشه، دوتا این میشن یکی. اگر هم دوتا باشن اینجایی باید اختلاف داشته باشن. نتیجه اختلاف چیه؟ هرج و مرج در عالم. ما در عالم هرج و مرج نداریم، پس خدای دوگانه نداریم. این که خب نظر کشکی، همون اولی ها باز بیشتر قابل بحث و گفتگو بودن. ما در خلق عالم اصالت رو به خیر میدیم، اما دعوای اصلی تو خلق عالم نیست، تو چیه؟ تو جامعه و تاریخ بشره. بشر از اون ابتدایی که خلق شده تا اون انتهاش بر اساس خیر حرکت میکنه، بر اساس شر. انسان ها به خیر مایلن یا به شر؟ انسان ها اهل خیرن یا اهل شرن؟ ببینیم در جامعه و تاریخ. یک، شر بودن طبیعت انسان. نظرات مختلف 5 تا نظر داریم بگیم. یک، شر بودن طبیعت انسان و وجود خیر در تاریخ بشر ناشی از جبر قابل اصلاح نبودن انسان. بشر ذاتن چیه؟ شروره. ریشه این حرف چیه؟ مادیگرایی، ماتریالیست. وقتی شما قائل به ماده بودی، خوب عنایت کنید، این عالم جز ماده چیزی، پس از این عالم هم باز چیزی نیست. این فرض رو نگه دارید. اگر قائل به این شدیم که این عالم جز ماده نیست و بعد از این عالم هم هیچ چی نیست، بلافاصله تو عالم یه اتفاقی میفته. اون چیه؟ تنازع بقا. چرا؟ یه سری موجود اومدن در یه جای مستقر شدن، در اینجا یه مقداری امکانات هست، طبیعتا اینا باید سر این امکانات با هم در بیفتن. اصل بر تنازع بقاست. خب در تنازع بقا اتحاد نباید اتفاق بیفته، ولی آدم ها بعضی وقتا با هم اتحاد پیدا میکنن. اون چیه؟ میگن این اتحاد ناشی از دشمن مشترک و اجبار بیرونیه. یعنی با هم باشیم چی؟ هم دشمن مشترک رو دفع میکنیم، همه جایی به منافعی میرسیم. ولی این اتحاد هیچ ریشه انسانی و معنوی و از این چیزا نداره. آدم ها دنبال اینه که سر هستی با هم بجنگن، مثلا محبت و دوستی اینا معنی نداره که. اصل بر تنازع بقاست. هر اتحادی هم ناشی از دشمن مشترک و منافع مشترکه. این حرف از کی در میاد؟ از اونی که معتقد به مادیگرایی مطلقه، هیچی در عالم جز ماده نیست. خب نگاه ماتریالیستی نتیجهش همینه. خب این حرف نتیجهش این میشه، بعد تجویزش خواهد شد، نتیجهش این میشه که انسان‌ها فقط و فقط دنبال مادیات هستن و دائما منافعشون با هم چی پیدا میکنه؟ باشون با هم دیگه تعارض پیدا میکنه. خب من منافعم با شما تعارض پیدا میکنه، چه ویژگی باید داشته باشم که تا جایی که میتونم از شما بکنم؟ شر باشم. با قدرت صالح نمیشه این کارو کرد. من میام به شما میگم ممکنه، مثلا شما میگید ممکنه، چه بار دنبال کارت، باید شرور باشم به زور از شما بکنم. متقابلا شما همینطور دیگه، شما هم شروری، یعنی شمایی میتونی بکنی که از جنس من باشی. کی میتونه از شر؟ میگن از دوست کی میدوزده؟ شادوست. یعنی اگه من شرورم شما شرورترید، یا مثلا ام شراره ای ابو شراره ای چیزی هستی، یا خود شرارتی مثلا، یا میگیم فلانان شرور، رو نمیگیم فلانان شرارتون، مثل زیدون عدلونه دیگه، نمیگن زیدون عادلون، میگن زیدون این خود عدله، عادل نی، یعنی دیگه همه چیش خودشه. حالا اینم همینطوره، عین شرارتن. آدم بدذات حتما دیدید دیگه، هر چقدر خوبی بکنی باز آدم بدذات، بددل، بدتینت هست. حالا بالاخره بعضیا معلوم نی چشون این آدم میرن موقع جدران what to do مثلا بطن بخواه نا میگم بدذاتن، نمیگم که بدذات بودن، میگم بدذات شدن دیگه. آره اینجور انتخاب کردن. آقا پس ما که الان اینجا نشستیم، عده‌ای گرگ زاده ایم که عاقبت هم گرگ میشیم، باید هم دیگر رو بدریم، هر چی میتونیم از هم بکنیم. یه سری شرور و شرورتر بکنیم، من از شما هر کی هر چی بتونه بکنه بخوره. نتیجه این زندگی چه خواهد بود؟ وحشیگری و دریدن و دریده شدن. بیاید آقا نذاریم اونجا برسه، چیکار کنیم؟ خودمون رو بکشیم. چقدر چین با کلاسه نه، اون تنازع بقا اثرش استعمار است، اما توی تجهیز خودکشی نه. من خب اگر نگاه مادی داشته باشیم، طبیعی اینه که معتقد به تنازع و بقا میشیم، هر چی بتونیم از بقیه بکنیم خوبه، یکی از مظاهرش میشه استعمار. یه اتحاد کاملا موقتی اجباری که دلمونم نمیاد. من میخوام کله شما رو بشکنم. چرا؟ بالاخره اون خوراکی کس میتونم ببرم. فعلا میگم بیا با هم دوست باشیم، اونا رو چیز کنیم، اونا رو چیز کردیم، حالا نوبت کیه؟ نوبت خود شماست. کله اونا رو شکست، حالا کله شما رو بشکن. چهار تا سیب شما رو بردنم غنیمته دیگه. بفرمایید. چرا دیگه؟ می‌خواستم همین رو توضیح بدم. ما چقدر آدمای خوبی هستیم. چطور؟ به جای اینکه به شما لطمه بزنم، با شرارتم به شما آسیب بزنم، سیبای شما رو بردارم. استاد، خواهش می‌کنم دیگه. نه دیگه نمی‌تونم بگم چون شلیک کردم. از اینجا خودکشی میشه چی؟ از خودگذشتگی. چه آدمی با محبتی، چه آدم اهل گذشتی که با خودکشی خودش خلقی رو از شر خودش راه کرد. نه میگن بگیم حالا اگه فداکاری هم نمی کنی بالاخره این کارو بکنی بهتر، شروری اما تو کمتر از اون شری، تو خودتو بکش، بالاخره شرور شرورتر داریم دیگه. بفرمایید. نهیلیزم همش از اینجا نمیاد، اما یکی از رودهایی که به دریای پوچگرایی نهیلیزم ختم میشه یکیش اینه. آره اما همیشه این نیست. دو، این نظر اول، ببین چه تصویر از شما درسته. یه سری شرور الان نشستین منتظر میگه که غافل بشه وسایل رو بردارین، یه چیزی بکنید پذیرای مثلا هر چی میتونه کیک تو بغلتون بگیرین بین خونه. این واقعا خیلی نگاه انسانی الان به ما شد، هممون یه احساس چگونگی داریم. نگاه دوم میگه طبیعت بشر چیه؟ خیره، ولی هر چی وارده اجتماع میشه، نمیگه که نفس اجتماع شره ها، ولی میگه اقتضای اجتماع اینه که انسان به سمت چی میره؟ شر. هر چی میتونه انسان باید چیکار کنه؟ از جامعه دوری بکنه و به طبیعت خوده. یعنی راهکار اصلاح رو چی میدونه؟ بازگشت بشر تا حد امکان به طبیعت خودش. این نظر کیه؟ برادر روسو. خوبه دیگه؟ کی گفت خیر؟ درست گفت، ولی میدونم نمیگی چون میگم چرا. نظر خوبیه دیگه. آدم ها طبیعتشون و ذاتشون چیه؟ خیره، ولی وارد جامعه که میشن چی میشن؟ شر میشن. ما میخواییم آدم ها چی بشن؟ خیر باشن، اهل خیر باشن، شر نباشن، شرور نباشن. چیکار بکنیم؟ تا میشه انسان ها به طبیعت خودشون برگردن. طبیعت خود انسان ها یعنی چی؟ یعنی دوری از جامعه. چرا حرف روسو دقیق نیست؟ بگید. به عبارتی خوبه دیگه، بگید. خب این جلو اونو میگیره. خب شما بگید. خب راهکار اصلاح تکامل جامعه رو ببندیم، یعنی به انسان میگیم چی تر باش؟ چی؟ حیوان تر باش. ما خب دقت، حالا انشاءالله تو همین ساعت باز فطرت هم میخونیم. ما انسان ها خیلی از صفات انسانیمون کجا بروز پیدا میکنه؟ کجا از استعداد به فعلیت میرسه؟ تو جامعه. مهربانی، خیرخواهی، حقیقت طلبی. من تنها تو خونه هم باشم هیچ کدوم از این صفات بروز پیدا، باید بیام تو جامعه، تو جمع بیام. هر چی نیام خصوصیت حیوانی خودم بیشتر حفظ کردم، جامعه گریزی و گریز از دیگران. روسو به عبارتی میگه هر چی میشه انسان ها به همون صفات حیوانی اولیه خودشون، چون اول ما وقتی به دنیا میام غریزمون بالفعل میشه فطرتمون، اول غریزمون خور و خواب و غذا و شهوت، اول ویژگی هایی که بین ما و حیوانات مشترکه بالفعل میشه، میایم جلوتر آروم آروم فطرتمون هم گل میکنه. با حرف روسو انسان هر چی حیوان تر باشه چی تره؟ در امان تره، شرش کمتره، بیشتر اهل خیره. شاید اگه یه آدمی میخواد بیاد جامعه دائما شرارت بکنه بهتر همون که حیوان تر باشه، اما ما برای این راهکار داریم، معتقدیم اگر انسان وارد جامعه بشه با لحاظ 1-2-3 خود اون جامعه میتواند 1-2-3 را به انسان بدهد که هیچ وقت در تنهایی خودش به آنها نمیرسد. پس این که ما بگیم انسان ها از جامعه که احتمالاً اونها رو به سمت شر حرکت میده دوری بکنن تا چی بشه؟ تا جلو شر گرفته بشه. این هر پاک کردن صورت مسئله است، جلوگیری از بروز بسیاری از استعدادهای انسانی است و ما اینو قبول نداریم.